راز لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، روز بخیر. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه سلامت اجتماعی با کافه خبر اولین روز هفته همراه شما. در این کافه سر میزهای متفاوتی گفتگو می‌کنیم. میز تحلیل، میز پیشخوان، میز خبر، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. هرگونه نظر و پیشنهادی که دارین از طریق 162 به ما بگید. ما از شنبه تا چهارشنبه 12:30 تا ساعت 13 با شما خواهیم بود. با اعلام ساعت 12:32 بریم به سراغ اولین میز این کافه. سر میز تحلیل مرجان قندی درباره توانمندی‌های پاستور در حوزه واکسن و کیت‌های تشخیصی صحبت خواهد کرد با رئیس انستیتو پاستور ایران. میز خبر ما بسیار متنوع، از مصرف گاز که به عدد 589 میلیون متر مکعب رسیده گرفته تا کاهش روند مصرف آب و برق در کشور، از پیشگیری بهتر از درمان است تا کارت آزمون دکترای 1405. میز شما که میز اختصاصی روزهای شنبه هست هم به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص پیدا کرده. پیشبینی بارندگی در نیمه غربی کشور. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی امروز در نیمه غربی کشور فعال است و استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه، بابای‌رحمت، اصفهان، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، نیمه غربی مازندران، البرز و تهران و قم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختصاص 10 همت اعتبار برای مقابله با تنش آبی در کشور. معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور در سفر به خراسان جنوبی گفت 10 همت اعتبار برای مقابله با تنش آبی در کشور اختصاص یافته که 1 همت آن به مناطق عشایری و 9 همت به روستاها اختصاص دارد. عبدالکریم حسینزاده اضافه کرد خراسان جنوبی می تواند به عنوان یک قطب تجاری در شرق کشور ایفای نقش کند و نقش موثری در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد. 12:35 و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب میخوایم سر میز تحلیل راجع به توانمندی‌های پاستور در حوزه واکسن و کیت‌های تشخیصی صحبت بکنیم که البته ما از این توانمندی غافل نیستیم. در دوران کرونا هم انستیتو پاستور کمک‌های شایانی به بیماران کرد. خب خانم قندی سلام به شما، روز بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. از پیشگامی در مبارزه با طاعون تا پایش روزآمد ویروس ها که به کرونا هم اشاره کردید، انستیتو پاستور ایران بیش از یک قرن هست که ستون امنیت سلامت ملی ایران بوده. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران. سلام، روز خوش.
آقای دکتر سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم سرکار خانم قندی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، در خصوص دستاوردهایی که دارید در انستیتو در حوزه واکسن و کیت‌های تشخیصی بفرمایید برای شنوندگان ما.
خواهش میکنم. خب همونطور که اشاره فرمودید، انستیتو پاستور ایران مؤسسه ایست که خدمتی بیش از 100 ساله داره. در سال 1299 تأسیس شده و دو مأموریت اصلی که برای انستیتو پاستور کشور قائل شده، یکی در حوزه خدمات تشخیصی و بهداشتی است و یکی هم در حوزه واکسن، تولید واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک، و هر دو اینها فعالیت هایی است که هدفش ارتقای امنیت سلامت کشور هست.
بله.
ما در یک ساله اخیر فعالیت هایی که در انستیتو پاستور ایران دنبال شده در حوزه خدمات تشخیصی، یکی پذیرفتن نقش توسعه نظام مراقبت ژنومیک بوده.
بله.
به این معنا که اگر تهدیدی دیگه شبیه کرونا در آینده نزدیک کشور را تهدید بکنه و جامعه جهانی رو و پاندمی جدیدی داشته باشیم، بتوانیم سریع‌تر پاسخ بدیم و تحلیل بکنیم که اون عامل ایجاد کننده پاتوژن، ایجاد بیماری از چه جنسی هست، و سریع‌تر بتوانیم در حوزه واکسن، درمان و امثالهم قدم برداریم. این در حقیقت ارتقای نظام مراقبت ژنومیک هدف گذاری قاییش پاسخگویی بهتر برای پاندمی آینده است، و در این حال خب در مورد بعضی از تهدیدات فعلی که کشور رو درگیر میکنه، مثل مثلا آنفلانزا و امثالهم، هم خب پایش پاتوژن های درگردش رو انجام میدیم.
درسته. بله.
غیر از اون خب توی سال، در سال جاری در حقیقت انستیتو پاستور ایران یک برنامه مشترک ارزیابی ظرفیت کشور رو در پاسخگویی به مقررات بهداشت بین‌المللی رو دنبال کرده که دبیرخانه‌اش در انستیتو پاستور ایران مستقر شده. این هم یک ظرفیتی بود که سالیان سال در کشور به تأخیر افتاده بود و خب خوشبختانه خیلی خوب پیشرفتی داشته، و خب این برنامه رو در قالب همکاری با سازمان بهداشت جهانی دنبال می‌کنیم.
بله، درسته.
باز از ظرفیت هایی که برای حوزه تشخیص ارتقا دادیم، کنسرسیوم مؤسسات بهداشت عمومی ایران رو داریم دنبال میکنیم که همه شرکایی که در این حوزه تاثیرگذار هستن رو دور میز جمع کردیم که بتونن کمک کننده باشن. در حوزه واکسن که فرمایش دوم سرکار عالی بود، خب ما مستحضر هستید که بعضی از واکسن ها نظیر واکسن هپاتیت، واکسن بسیجه، واکسن کووید و واکسن هاری دامی رو در حال حاضر در مجموع انستیتو پاستور تولید میشه. ما دو تا واکسن که یکی واکسن پنوموکوک رو داریم دنبال میکنیم، کسب دانش فنیش رو بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با انستیتو فیندای کوبا داریم، و خب در این حال بحث تحقیق و توسعه واکسن هاری انسانی رو هم داریم توی مجموع انستیتو پاستور ایران دنبال میکنیم. امیدوار هستیم که در مورد این دو واکسن بتوانیم در سالهای آتی خبرهای خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون بدیم.
انشالله. آقای دکتر، شما به سازمان جهانی بهداشت اشاره کردید. من میدونم که در سال گذشته یک سری دستاوردها هم در حوزه بین‌الملل داشتید. خیلی کوتاه به اینها هم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در سال جاری دومین مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی رو در انستیتو پاستور ایران مجوزش رو از سازمان بهداشت جهانی گرفتیم. چیزی حدود 60 سال پیش مجوز مرکز همکار هاری رو انستیتو باستر ایران داشت و خب در سال جاری مرکز همکار بیماری های منتقل از ناقلین شده. غیر از اون ما تفاهم نامه رو با کمیته دائمه همکاری های علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی یا کامستک داریم.
بله.
و پایه اون برای کشورهای اسلامی برنامه های آموزشی رو طراحی کردیم. هم همکارانی از سایر کشورها اومدن و هم همکاران ما برای آموزش به کشورهای همسایه رفتن. بعد باز در سال جاری بالاترین حجم صادراتی واکسنمون رو داشتیم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. از این نظر خب این فعالیت‌های بین‌المللی هم خوشبختانه نمود عینی داشته و امیدوار هستم که بتواند در سال‌های آتی ارتقا هم پیدا کنه.
ان شاء الله. متشکرم. دکتر شما به صادرات واکسن هم اشاره فرمودید؟
بله، عرض کردم خدمتتون امسال 1,000,002 صادرات واکسن داشتیم که بالاترین حجم صادراتی واکسنمون بود.
و ان شاء الله که در سال‌های آینده بیشتر خواهد بود. اگر نکته‌ای در خصوص دستاوردها مانده بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام فقط تأکید کنم که مردم عزیز کشورمون بدونن که انستیتو پاستر ایران همچون دوره 105 ساله گذشتهش خودش رو پاسخگو میتونه و همه ظرفیت‌هایی که در انستیتو پاستر داریم رو به کار گرفتیم که انشالله بتوانیم اگر تهدیدی حوزه سلامت کشور رو ایونتی هر رویدادی باشد که تهدید بکنه نظام سلامت رو، بر اساس این ظرفیت ها بتوانیم پاسخگویی مناسب داشته باشیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احسان مصطفی، رئیس انستیتو پاستر ایران. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارمون. یادمون باشه خانم آدابی بلی. عزیز که دستاوردهای این مرکز تضمین کننده فردای سالم برای همه ما بوده. همه ما کودکان ایرانی توسط واکسن‌های این مؤسسه و البته مؤسسه رازی واکسینه شدیم و خدا رو شکر بیماری‌های غیر واگیر اینطوری در کشورمون کنترل شده.
بله، و
بیماری‌های واگیر از میخوام
کشورهایی هستیم که واقعا کنترل کردیم بیماری‌های واگیردار رو و 100 سال هم از قدمت این مؤسسه می‌گذره.
دقیقاً همینطوره.
خیلی متشکرم از شما. باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
شنبه تا چهارشنبه 12:30 تا 13 گروه سلامت اجتماعی کافه خبر. خب 12:44 است و بریم به سراغ میز دیگری از این کافه خبری.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر برنامه راهبردیه. بدون برنامه راهبردی از توسعه عقب خواهیم ماند. رئیس جمهور تاکید کرد اگر برنامه راهبردی نداشته باشیم و آینده را به صورت علمی، کارشناسی و در رقابت با سایر مناطق آزاد منطقه و جهان نبینیم، در نهایت از جهان توسعه عقب خواهیم ماند. پزشکیان گفت باید راهی را بسازید که قدرت ماندگاری، رقابت و کیفیت را برای مردم ایران برای رقابت در عرصه منطقه و جهان فراهم آورد. مصرف گاز به عدد 589 میلیون متر مکعب رسید. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز به 589 میلیون متر مکعب در 24 ساعت گذشته رسید. همچنین از هموطنان خواست با رعایت دمای آسایش 20 درجه سانتیگراد، تنظیم دمای پکیج بین 50 تا 60 درجه، پوشیدن لباس گرم‌تر، بستن درزهای پنجره‌ها و نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولرها مصرف گاز خود را کاهش دهند. پیشگیری بهتر از درمان. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران دکتر محمد مهدی ناصحی:
در مباحث دیگه‌ای که سازمان بیمه سلامت برای اولین بار در بین بیمه‌های پایه در کشور یا حتی بگم در منطقه وارد شده، بحث پیشگیری هست که نظام بیمه‌ای خیلی تاکید داره و بسیار ما اعتقاد داریم که با این روش ما میتونیم سلامت فرد رو تامین کنیم، صرفاً توجه به درمان نداشته باشیم. بحث درمان یه بحثی است که ایجاد میشه و باید و وظیفه ماست که پوشش بدیم، ولی سلامت بیمه شده ما بسیار برای ما اهمیت داره. از این جهت ورود کردیم بخشایی که مربوط به بیمه هست، مثل پیشگیری نخستین، پیشگیری سطح 4 که به اصطلاح در سلامت فرد و اجتماع نقش بسیار بسیار بالایی داره، در دستور کار بیمه سلامت قرار گرفت. خیلی از این موارد اجرایی شده در طرح آزمایشیمون، مخصوصا در چند استانی که اجرا کردیم در بحث پیشگیری نخستین، استان کرمان، شهر جیرفت، استان سیستان و بلوچستان و بعضی از نقاط کشور این رو به صورت پایلوت یا آزمایشی اجرا کردیم. بحث جدی داریم در پیشگیری سطح 4.
خبر دیگر سر همین میز خبر: انتشار کارت آزمون دکترای 1405 فردا. کارت آزمون مقطع دکترای نیمه متمرکز PhD در سال 1405 از فردا یکشنبه 19 بهمن از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر می شود. آزمون دکترا ساعت 8 صبح جمعه 24 بهمن 1404 در سراسر کشور برگزار خواهد شد. برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. صنعت داروسازی ایران در مسیر خودکفایی. خبر دیگری سر همین میز: معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت صنعت دارویی کشور از رشد قابل توجه تولید داخل و برنامه‌های صادراتی خبر داد. پیر صالحی گفت پس از انقلاب توسعه صنعت داروسازی در چند مرحله این کار انجام شد: ملی سازی و تقویت زیرساخت‌ها در دوران دفاع مقدس، ورود بخش خصوصی و واگذاری شرکت‌های دولتی در دوران سازندگی و همچنین آغاز تولید مواد اولیه داخلی از مهمترین مراحل رشد صنعت دارویی کشور بود. خبری دیگر بشنوید: امروز ایران نه تنها به تولید 70% رادیو داروها دست یافته، بلکه حرفی هم برای گفتن دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی دکتر محمد اسلامی:
خب پلاسما یکی از موهبت‌های الهی است که در اختیار انسانه و ما این رو توانستیم با نتایج تلاش محققانمون اینها رو به محصولات و خدمات تبدیل بکنیم. امروز در بخش سرطان فاز بالینیمون خیلی خوب طی شده در مرکزهای گوناگونی که این فعالیت شروع شده، به ویژه در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که این امر طور مؤثر الان دنبال میشه و نتایج درخشانی داشته و در حال گسترش هستیم که انشالله بتوانیم این فاز بالینی رو سریعتر تکمیل بکنیم و در همه مراکز جامعه درمان سرطان بتونه پلاسماتراپی به کارگیری بشه.
خبر دیگری بشنوید در سر همین میز خبر: همگرایی علوم پایه ضرورتی اجتناب ناپذیر در پزشکی نوین. معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی و پژوهشی علوم پایه گفت برای پاسخگویی به مسائل پیچیده و تحولات شتابان حوزه علوم پزشکی ناگزیر به حرکت به سمت همگرایی رشته‌ها و اتخاذ رویکرد سیستم هستیم. بیماران مبتلا به سرطان نیاز گسترده‌ای به فرآورده‌های خونی دارند. دبیر کارگروه ملی پیشگیری و کنترل سرطان با بیان اینکه سرطان دومین علت مرگ و میر پس از بیماری‌های قلبی عروقی است گفت شیوع قابل توجه این بیماری سبب شده بیماران مبتلا به سرطان در مراحل مختلف تشخیص و درمان نیاز گسترده‌ای به خون و فرآورده‌های خونی داشته باشند. بازدید معاون علمی از یک شرکت دانش بنیان تولید واکسن. اصغر عبدلی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در سفر به البرز از یک شرکت دانش بنیان تولید واکسن تیور بازدید کرد. وی با اشاره به اینکه این شرکت اولین تولید کننده واکسن بر مبنای نیوکاسل فوق حاد ژنوتیپ 7 هست، گفت این شرکت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از تجهیزات پیشرفته موفق به تولید واکسن‌های با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی شده است. خبری هم بشنوید در حوزه طرح‌های گردشگری. افتتاح طرح‌های گردشگری در اردبیل. وزیر میراث فرهنگی همزمان با ایام الله دهه فجر و در سفری دو روزه با هدف بازدید میدانی از طرح‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و گفتگو با فعالان سه حوزه و شرکت در آیین افتتاح همزمان طرح‌های گردشگری کشور وارد استان اردبیل شد. این سفر با رویکرد تقویت سرمایه‌گذاری، شتاب بخشی به پروژه‌های گردشگری و صیانت از میراث تاریخی و مهارتی استان اردبیل انجام شده و وزیر میراث فرهنگی در بد به ورود برنامه‌های متعددی را در سطح استان دنبال می‌کند. ضرورت طراحی الگوی نوین نظارت برای آموزشگاه‌های آزاد و زبان خبر دیگری است سر همین میز، میز خبر. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اعلام کرد موضوع نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد و زبان نیازمند نوآوری و ارائه راهکارهای عملی است. احمد محمودزاده گفت بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش در نقشه راه و برنامه‌های آتی مثل برنامه‌های هفتم توسعه مورد تاکید است. در برنامه کافه خبر سعی می‌کنیم که مطالبات شما رو سر میز شما، میزی که در روزهای شنبه، یک شنبه و چهار شنبه تقدیم شما میشه مطرح بکنیم. یکی از این مطالبات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هست. بیمه روستاییان و عشایر که یک رکن حیاتی در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی در اقشار زحمتکش جامعه ایران هست. امروز سر میز شما میخواستیم راجع به این مسئله با اتون صحبت بکنیم، همچنین با استفاده از جناب آقای مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر، یعنی با کمک گرفتن از جناب آقای حامد قادرمرزی، قصد داشتیم که این کار رو انجام بدیم که متاسفانه این ارتباط برقرار نشد و آقای قادرمرزی متاسفانه در جلسه ای هستند. در این بخش سر میز شما میخواییم از وجود جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، استاد گرانقدر، رئیس انجمن اقتصاد سلامت و عضو کارگروه عدالت در سلامت کمک بگیریم و ببینیم که بیمه اجتماعی روستاییان که برپایه عدالت در سلامت هست چگونه باید شکل بگیره و چگونه تحقق پیدا کنه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر واعظ مهدوی
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و ایام دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، ما هم متقابلا تبریک میگیم. آقای دکتر واعظ مهدوی، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بسیار مهمه و در حوزه عدالت در سلامت در حقیقت جایی داره. میخوایم ببینیم که این بیمه باید چگونه باشه، صندوق‌های بیمه‌ای چگونه افراد تحت پوشش خودشون رو حمایت میکنن، آیا مشاغل خرد و زنان خانه‌دار هم امکان بیمه شدن در این بیمه اجتماعی رو دارن یا نه، و از دستاوردهای این حوزه بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی اشاره مناسب و به جایی رو شما فرمودید.
خواهش میکنم.
در حقیقت یکی از دستاوردهای مهمی که ما در سالهای بعد از انقلاب در کشور داشتیم در واقع ارتقاء خدمات اجتماعی و تعهدات دولت نسبت به روستاییان و عشایر ارجمند بوده. در وهله اول در واقع این فعالیت ها میشه گفت از سال 76 شروع شد. در گام نخست کارت‌های بیمه سلامت روستاییان با کمک بسیج توزیع شد و روستاییان عزیز از درمان بستری با فرانشیز 25% برخوردار شدند.
بله.
در گام بعد در سال 78 این فرانشیز به 10% کاهش پیدا کرد، یعنی بستری روستاییان تحت پوشش بیمه قرار گرفت از نظر درمانی. در سال 84 گام دیگری برداشته شد و دفترچه بیمه روستاییان صادر شد، یعنی درمان سرپایی روستاییان هم کاملا تحت پوشش قرار گرفت. البته لازمه این رو من ذکر بکنم که قبل از این هم شبکه بهداشتی درمانی در روستاها، خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی که بعداً به مراکز جامع سلامت تغییر نام داده شد، اینها خدمات پیشگیری بسیار مهمی رو ارائه می کردن و این خدمات منجر به این شد که شاخص‌های سلامت روستاییان به شدت بهبود پیدا بکنه، مرگ و میر دکان کاهش پیدا بکنه و مرگ و میر نوزادان و همچنین مادران، اینها شاخص‌ها از وجود مثلا فرض کن 135 در قبل از انقلاب به حدود 26 کاهش پیدا بکنه، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و یا مرگ مادران به همین ترتیب کاهش های در حین زایمان کاهش های خیلی چشمگیری داشته باشه. گام بعدی ارائه خدمات به روستاییان در واقع در همین سال 84 انجام شد با تصویب قانون نظام جامعه تامین اجتماعی. بیمه اجتماعی روستاییان علاوه بر بیمه های درمان و بر اساس این قانون، چون در حقیقت بیمه های اجتماعی و کارفرمایی بیمه های تامین اجتماعی در حقیقت نتیجه همکاری سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت هم
درسته.
روستاییان قشری هستند که کارفرما ندارند، به همین دلیل بیمه های اجتماعی اونها در تمام دنیا با مشکلات جدی مواجه هم.
بله.
بر اساس قانون نظام